سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به بحثی پیرامون نظریات فیلسوفان در ارتباط با جهان خدایی و مقایسه‌ای که خداوند در قرآن مطرح شده. البته اگر بخوایم تقسیم بندی کرده باشیم فیلسوفان و یا دانشمندان علوم طبیعی رو میشه به دو دسته اصلی و شاید سه دسته تقسیمشون که یه سری هستن که اصلا خدا باور نیستن، یه سری هستن که خدا باور هستند ولی به خدایی که ادیان ابراهیمی اعتقاد دارن اعتقاد ندارن، و دسته هم هستن که به خداوند ادیان ابراهیمی اعتقاد دارن. خب بحث امروز رو فکر کردیم در حضور آقای بازرگان اختصاص بدیم به این مسئله که ببینیم این دو گروه، قرآن، خدای قرآن و به اصطلاح خدا و گروهی از فلاسفه و دانشمندان که جهان خدایی فکر میکنن و طبیعت رو به اصطلاح خیلی مهم جلوه میدن، در به اصطلاح اهمیت داره برایشون در قبال به اصطلاح خداوند، ببینیم این مقایسه چطور هست، از دیدهای مختلف بتونیم بررسیش بکنیم. آقای بازرگان خیلی خوش آمدید، تشکر میکنیم از توجه شما و آمدن به این برنامه که بتونیم این بحث رو کمی باز کنیم.
به نام خداوند جان و خرد، با سلام خدمت بینندگان گرامی. بله، همطور که توضیح دادند، خب برخی از فیلسوفان، دانشمندان، عالمان همون اعتقادات مردم رو دارن، یعنی نظر اعتقاد به خدا یا دین. بعضی ها هیچ کدوم رو قبول ندارن، نه خدا رو و نه اصولا دین آسمانی رو. بعضی ها خدا رو قبول دارن ولی اون دین رو، نبوت و پیامبری و اون تعلیمات رو قبول ندارن. حالا بحث بین قاعدتاً کسانی است که خدا رو قبول دارند ولی نوع خداشناسی یا جهانبینیشون نسبت به خدا متفاوته. یادم میاد چند سال پیش یک فیلسوف انگلیسی، آنتونی فلو، که 50-60 سال تبلیغ ضد خدایی هم کرده بود در اروپا و کانادا و امریکا، مرتب در سفر بود. این اواخر از طریق دانش ژنتیک به هر حال تجدید نظر کرد و خداشناس شد، کتابی هم در واقع نوشته. ولی خب اون خدایی که او به باورش رسید با خدای تشکیلات رسمی مسیحیت، کلیساها، متفاوت بود. یعنی پذیرفت که جهان یک آفریدگاری داره. یا باز چند وقت پیشم یک مناظره دیبیتی بین دو نفر در تلویزیون بود، یه مناظره 90 دقیقه که یکی دو تا از این برنامه‌های تلویزیونی هم ما اشاره کردیم در پرتو نور بهش. یک طرف فرانسیس کالینز بود که این رئیس این پروژه بزرگ جینوم بود که روی ژن‌های انسان کار می‌کردن. یه پروژه 15 ساله بود که به نتیجه رسیدن، چند هزار نفر کارشناس زیر دست این بودن، یعنی معروف‌ترین چهره متخصص ژنتیک. او مدافع در واقع خدا بود، یه مسیحی دین باور بود و یه کتابی هم به نام Language of God، یعنی سخن خدا، به اصطلاح زبان خدا، نوشته بود. طرف مقابلش هم ریچارد داکینز، یک ضد خدا، یعنی مخالف خدا، که خیلی معروفه، خودشو حتی از داروین مهمتر و معروفتر میدونه. خب این خدایی که فرانسیس کالینز بهش معتقد هست، این عیناً همون خدایی که مسیحیان اعتقاد دارند نیست. یه خداشناس بسیارم به هر حال معروفه، کتابایی هم عرض کردم نوشته. پس آدم میبینه بعضی از اندیشمندان رو، حالا یا فیلسوفان یا عالمان دین یا در رشته‌های علوم دقیقه هستن، یا حتی عارفان ما، اون دیدگاهی که برخی از عارفان ما نسبت به خدا، نسبت به فرشتگان، به جهان دارن، عیناً همون دیدگاه عوام نیست. اما اون فیلسوفانی که گفتین اصولا بعضی ها خدا رو قبول دارن ولی نه خدای ادیان، به خصوص خدای شریعت های ابراهیمی رو، معتقدن که خدا همون جهانه، قوانین نیست که جهان رو داره میگردونه، به خدا جهانی معتقد هستن. اصطلاحاً پانتئیزم میگن، پان به معنای همه است، تئیزم یا تئوس در واقع اسم یونانیه مثلا خداست دیگه، تئولوژی یعنی در واقع خداشناسی دیگه، تئولوژی مثلا یا فرانسش تئولوژی. پانتئیزم یعنی همه خدایی، یعنی خدای متشخص، خدای جدا از بقیه جهان نباید تصور کرد. خدای روحیست مثل این که در کالبد جهان جاریه، ساریه. طبیعت خداست، یعنی طبیعت مقدسه، خدا همونه. یعنی یه مقداری در بودایزم یا تاویزم هم این اندیشه ها هست، اعتقادی به این که خدا مثل خونی که در بدن جاریه، همه جهان خدا هستند. در تاریخ عرفان ما هم کسانی بودن ادعا کردن یه لیس فی جبتی الا الله، در جبه من جز خدا نیست، یعنی خدا در وجود منم هست. بعضی از عارفانی که مردم ریختن کشتنشون، یعنی متعصبین، به چنین اعتقاداتی باور بودن. بنابراین اینم یک اندیشه در طول تاریخ بوده که خدا هست، جهان آفریده شده ولی نه به عنوان یه خدای جدای از طبیعت، خدا رو تو همون طبیعت باید دید. این در واقع کلیاتی. حالا بعضی هم البته، دکارت معتقد بود که یکی در واقع ذهن، یکی ماده است، یعنی بین روح و ماده تفکیکی دکارت هم قائل بود، ولی خب مثل اسپینوزا اون معتقد بود که از یک جوهر است، جهان از یک چیز منشعب شده. مونیزم یا مونیزم یک مکتب، این که جهان یک عنصره، از یه چیزی شکل گرفته و صورت‌های مختلف پیدا کرده. اینا مکاتب فلسفی است که خب میدونید و برادرش از این خسته نکنیم بالا.
خب کار زیاد شده آقای بازرگان، فلاسفه خیلی کار کردن، 300-400 سال گذشته. خب ببینیم، با توجه به این مقدمه که شما گفتید، ببینیم این از کی بوده که یک همچین تشکل فکری، یه جهان خدایی جا افتاده. شما اشاره به چند نفر کردید، حالا میخوام ببینیم قبل از دوره اونها هم توجهی بوده و این کی، آیا بعد از رنسانس بوده که این اتفاقات بیشتر خودشو نشون داده و توجه بیشتری پیدا کرده؟
خب این بوده، عرض کردم در ادیان شرق، در تائوئیسم مثلا، بودیسم هم البته شعبات مختلف داره، این فکری که جهان، خدا در جهان جاری هست بوده. در قرون مثلا 14-15 اروپا هم زنون مثلا یکی از فیلسوفان مکتب رواقی بوده در امپراتوری روم باستان، اون مثلا مطرح کرده، یا مثلا در اواخر قرن 17 یعنی 1675 اسپینوزا با اون کتاب اخلاقیاتش، البته مستقیم اینو نگفته ولی همون اندیشه های جهان خداییه، یا جان رولان در انگلستان مثلا در قرن 18، یا مثلا بعد از اون در انگلستان ویلیام وردزورت مثلا، امثال اینا. یعنی بسیاری از اندیشمندانی که خدا پرست بودند ولی خدا رو نه خدای متشخص تبلیغاتی که در یهودیت و مثلا مسیحیت بوده، اونا عمدتا با این دوتا دین تو اروپا سر و کار داشتن، بلکه یه خدای فراتر از این که عالم کهکشانها رو میگردونه، خدا رو به عنوان، همینطور که استیون هاکینگ از میگه که همون جاذبه مثلا، خدا رو در اون نیروهایی که تو طبیعت هست باید شناخت. به هر حال همچین سوابقی داشته، بر اساس این جهان خدایی هم مکاتبی بنا شدن، هم نمیدونم مارکسیزم، نمیدونم فاشیزم، نمیدونم، اونا همه از این تئوری ها استفاده کردن و مثلا حتی اگزیستانسیالیزم روی این اندیشه ای که جهان رو یک نیرو جلو میبره، حالا به یه ماتریالیزم مطلق هم یه دی رسیدن، نه خدایی که مثلا ادیان قبول دارن.
من.
حالا داستان مفصلی است که شاید خسته کننده باشه بیشتر به
تشکر. آقای بازرگان، اشاره شما به اسپینوزا کردید و ایشون و شاید تعداد دیگری از فیلسوفان قبل از ایشون، میبینیم اینا، حالا خود اسپینوزا از یه بکراند یهودی بوده دیگه، یعنی اوریجینالی هم به نظر میاد از پرتغال بوده و بعد آمدن مهاجرت کردن به هلند و در اونجا به اصطلاح عقایدش به اصطلاح تشکل پیدا کرده. اینا با مردم عملا همون دینی که مردم داشتن اعتقاد بهش داشتن و یه همچین تغییری درشان، و جوردانو برونو اون هم 100 سال قبلش اون به اصطلاح در قالب مسیحیت بوده. میبینیم هم در قالب یهودیت و هم در قالب مسیحیت میبینیم که اینها اومدن به یک همچین تشکل فکری بعد از اون ابتدایی علاقه‌ای رو که به اینها داشتن.
بله.
علاقه‌ای که به دین حوزوی به قول معروف داشتن.
بله. بله، خیلی از این متفکرین خودشون برخواسته از به اصطلاح بستر دینی بودن، جوامع دینی بودن. اسپینوزا، بله، همطور که اشاره کردید، اینا در اون اسپانیای سابق پرتغال یهودی بودن، پدرش هم یه مذهبی خیلی خیلی جدی بوده، ولی خب شرایط تفتیش عقاید خیلی سختی در اون دوران، یعنی اواخر قرن 16 هم و قرن 17 هم به خصوص تو اون منطقه اسپانیا، از بقیه جای اروپا هم بیشتر بوده. اینا برای اینکه جونشون رو نجات بدن تو اون تفتیش عقاید میان هلند. هلند در اون دوران جای امتری بوده برای کسانی که دگراندیش هستن. پدر اسپینوزا یه یهودی بسیار ثروتمندم بوده، حتی من عکس خونه‌شون رو که تو هلند دیدم که یه کاخ برای خودش بود، و میذاره مدرسه دینی اسپینوزا رو، بهترین خاخام‌های یهودی هم تربیت دینی اینو به عهده میگیرن. قرار بوده برای خودش آیت الله العظمایی بشه، یعنی برنامه این بوده. ولی اسپینوزا خب آدم باهوشی بوده، اولا چند تا زبان میدونسته چون اینا مال اسپانیا بودن اون منطقه، بعدم فرانسه و هلندی و لابد آلمانی رو نمیدونن، ولی میگن که، و بعد خب رفته فلسفه خونده، فلسفه یونان و باستان خونده، فیلسوفان بعدی رو خب خیلی مطالعه کرده، دکارت رو خب خونده بوده، حتی فیلسوفای قدیم خود یهودی رو مثل موسی بن میمون زمان دوران تمدن اسلامی، از فیلسوفای خیلی معروف یهودیه که یه فیلسوف خیلی بزرگی بوده، با ابن رشد هم خیلی مکاتباتی داشتن و اینا رو همه خونده بوده، باهوش هم بوده، زبانم میدونسته. وقتی تورات رو میخونه و این تعالیم و ادعای این که ما قوم خاص خدا هستیم و قراره تو اون سرزمین بریم، میبینه اینا جور در نمیاد با عقل خودش و مطالعات خودش. یواش یواش با اینکه تو مدرسه دینی بوده، خودش هم وابسته به خانواده دینی بوده، یک حالت انتقاد و یعنی به عنوان اینکه از درون دین، از درون یه جامعه دینی بنای اعتراض و انتقاد بلند میشه. این 23 سالگی تکفیرش کردن، یعنی در همون آغاز جوانی دستگاه‌های مسیحیت، ابتدا قبل از اینکه خود یهودی‌ها این رو تکفیر کنن، مسیحیت زمان خودش به شدت این رو تکفیر میکنن و بعدن هم خب یهودی ها تکفیرش میکنن و از همه جا این رو در واقع برکنار میکنن. حتی یه بارم ترور میشه، ترور البته نافرجامی بوده، یعنی تصمیم میگیرن اونو از بین ببرن. اون دیگه بعد گمنام و مخفی زندگی میکرده، 43-44 سالگی هم به دنیا میره، سل میگیره و چون چیزای عدسی و اینا میساخته، پودر و چیزای شیمیایی، اون رو از بین میبره. این کتاب معروف اخلاقیاتش هم بعد از مرگش منتشر شد، این نظریاتش. او به شدت خدا پرسته، میگه من عاشق خدای عقلانیت هستم، خدایی که با عقل آدم انطباق پیدا کنه. یعنی یه منتقد به دین یهوده ولی یه آدم خدا پرسته. او دیگه خدایی که بهش رسیده، اون خدایی که همینجوری توی مثلا سنگاگ ها و کانگریشن ها اونا مثلا تعلیم میدن، دیگه اونها نیست. حتی کسی مثل هگل، اون فیلسوف معروف، هگل میگه که هر کسی فلسفه خونده اگه اسپینوزا رو قبول نداشته باشه اصلا فلسفه نخونده، یا قبول داری اسپینوزا رو یا اصلا تو فلسفه نخوندی. اسپینوزا خب کتاب اخلاقیاتش 1675 نوشت، خیلی هنوز در آستانه به اصطلاح انقلاب فرانسه و هنوز اتفاقات نیفتاده بود، در واقع یک انقلابی عقیدتی در زمان خودش هست. حتی اینشتین میگه من فقط خدای اسپینوزا رو قبول دارم. یعنی این آدمی که در عمق مسائل مذهبی بوده، بعد یک نوع قیامی کرده علیه اونا، دنبال عقلانیت رفته. یعنی در واقع پایه‌گذار با عقل سراغ خدا رفتن، عقل اندیشی در واقع، عقلانیت مدرن. بنابراین بله، همطور که گفتین این از درون یه جامعه دینی یک همچین در واقع آدم متفکری برخواسته که خیلی اهمیت در تاریخ فلسفه پیدا کرد. از کدام هگل و حتی اینشتین هم در واقع خودشون رو مدیون اون میدونن. روی اندیشه این دیگه در دو سه قرن بعد خیلی اتفاقات افتاد. آدم اخلاقی هم بوده، با اینکه ثروتمند بوده، پولاش رو مثلا به کسی نداده، ارثش رو به خواهرش داده، پستای خیلی مهمی بهش پیشنهاد کردن دانشگاه ادینبورگ، ظاهرا اگه اشتباه نکنم استادی اونجا رو بپذیره، دست از این حرفاش برداره و بر نمیداره. نوجوان هم بوده، زود هم از دنیا رفته در واقع. بله، همینطوری که گفتین این خداشناسی ها از درون خود مذاهب خیلی هاش شکل گرفته.
خیلی متشکر. شما اشاره کردید واقعا به اسپینوزا. خب این اصلا معروف هست که این یکی از بهترین خردورزانه،
بله،
به اصطلاح دنیای فلسفه و بله، علوم هستش و عاشق حقیقت هم هست. همونجوری که شما اشاره کردین اینها به دنبال حقیقت هستن. خب میخوام ببینیم این با این تفسیر که اینا توسط زمان خودشون تکفیر شدن، امثال اسپینوزا، ببینیم اختلاف اصلی که خداشناسی اینها با خداشناسی که در ادیان ابراهیمی وجود داره. حالا ما توجه به اسلام میکنیم شاید بیشتر در این برنامه. اختلاف اساسی چی هست؟
بله، ببینین در ادیان خدای به اصطلاح پرسونال مطرحه. خب انسان ها باید بفهمن با کی طرفن آفریدگارشون. یعنی خدایی که در ادیان ابراهیمی به خصوص معرفی شده خدای متشخصه، یعنی خدایی است که با طبیعت فرق داره، خالق طبیعت، آفریدگار طبیعت، ولی خدای متشخصه، یا خدای پرسونال میگن. اونا میگن نه، خدای ما این پرسوناله، خدای شخصی نیست. انتقاد میکنن خدای ادیان خدای انسانباره، درست مثل اینکه مثلا یک انسانی است، خدایی است که خشم میگیره، خدایی است که راضی میشه، خدایی است که انتقام میگیره. یعنی این اوصافی که در ادیان برای خدا اومده، میگن این خدا رو مثل اینکه در کالبد یک انسان قرار داد، این خدای انسانباره. ما به یه خدای غیر پرسونال معتقد هستیم، خدای غیر متشخص، خدایی که مثل اینکه یه شخصیت داره. نه، خدا همون قوانین و نظاماته. در واقع مشکل اصلی در مورد معرفی خداست، که در واقع حالا عارفان ما هم مثلا میگن که خدای بی صورت، خدا صورتی نداره. یک شعری مولوی در مورد حج داره، اون تو کاملا نشون میده تفاوت دیدگاه عوام رو با مثلا خواص جامعه. میگه ای قوم به حج رفته، کجایید کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید بیایید. مفصله در واقع اون شعر، میگه که در بادیه سرگشته، برای چی رفتین تو بادیه تو صحرا، دنبال کجا خدا دارید میگردید؟ اگر صورت بی صورت معشوق بدیدید، یعنی اون معشوق صورتی نداره، صورت نه به معنای چهره، یعنی جلوه مادی نداره. گر صورت بی صورت معشوق بدیدید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید شمایید. بعد میگه ده بار از این راه بر این خانه برفتید، یک بار از این بام بر این خانه برایید. اینو تکرار کردید. میگه آن خانه لطیف است، نشانهاش بگفتی. درسته خیلی چیزایی داره. بعد میگه از خواجه اون خانه حالا بگید. شما رفتین زیارت کردین اونجا، خدا رو چی دریافت کردید؟ میگه شاخه گل کو اگر آن باغ بدیدید. تو رفتی اون باغ و بستان، باغ و بستان اخلاقیات و معنویات و عرفان، کوی شاخه گل در رفتار، در اخلاق تو، همون فرودگاه تو سر کله هم میزنین برای سوغاتی ها، چی درس گرفتی؟ یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید. اگر غواصی کردید، رفتید در و جواهری، در عمق این مناسک عجب پیدا کردید، کو چی حاصل چیه، چی آوردی؟ فقط حاجی قسطی شدی؟ فقط انبان پیدا کردی؟ میگه خب حالا زحمتی کشیدید، اون رنج شما گنج شما باد، بالاخره خرج کردی، زحمت کشیدید و خب، ولی میگه افسوس که بر گنج شما پرده شما اید. این پرده و مانع و حاجب خودتی، این منیتای خودت باعث میشه که این گنج رو نبینی. خب پس میبینیم که مولانام در زمان خودش یک نوع انتقاد میکنه به اینکه خب مردم دنبال فکر کنن به صورت فیزیکی رفتن حج و ساختمان رو دیدن و هفت بار گشتن اینه. نمیگه که کار بی خودی میکنید، میگه که از این منیتات بیاد بیرون تا اون پیام رو بگیری. پس در واقع به خصوص هم سعدی هم مولانا، حافظ هم در موارد زیادی صورت رو بین معنا قرار میدن. میگه اکثریت مردم دنبال صورتن، صورت یعنی همون ظواهر،
ظاهر،
ظاهر، از معنا غافل هستند. یا مثلا میگن بین صورت و جان، جان جانان، این تعبیر رو مولوی خیلی به کار میبره، جان جانان، اون کسی که عمق در واقع مطلبه. اتفاقا قرآن هم در مورد حج بر این حالت به اصطلاح بی صورت بودنش خیلی تاکید کرده. قرآن میگه اصلا کل حج شعائره. شعائر از ریشه شعر میاد، شعر یعنی موی سر، یعنی نازک بین، شعور یعنی درک ظرافت ها. شاعر کسی است که نازک بینه، ظرافت ها رو تشخیص میده. در واقع میگه اعمال حج همش نمادینه، همش سیمبولیکه. در واقع میگه من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، کسی بره این شعائر رو بزرگ بشماره. یا میگه ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه اینا معنای عادی نداره که تو هفت بار از این ور میدوی میری اون ور، اینا جز شعائره، یعنی پیام داره، پیامش رو باید بگیری این چیه. یا اصلا مشعر الحرام، یا میگه اون قربانی که میکنین ول بدن جعلناها لکم من شعائر الله، اون شطوری که قربانی میکنید این شعاره، یک شعائره، یعنی فقط این نیست که خونشو بریزین فکر کنین کاری که، این یه پیام داره پشتش. اون شطور چاقی که انتخاب میکنی یعنی از اون چیزی که بیش از همه دوست دارید مایه باید بذارید، خرج بکنید، اینی که شما رو به خدا نزدیکتر میکنه. میشه یه بزغالم رفت کشت، میشه یک گاو فربه هم یا شطور رو در واقع رفت کشت. از زمان حالا میگن ابراهیم یا زمان آدم یه مناسکی گذاشته شده، انسانهای هزاره های پیش تا امروز تا آینده، زن، مرد، عالم، عامی، باسواد، بیسواد دارن میرن اونجا. به چه زبانی گفته بشه؟ هر زبانی گفته بشه کهنه میشه 5 سال 10 سال دیگه. ولی وقتی که در قالب نماد میاد دیگه هر کسی با ظرف وجود خودش میتونه آب بکشه از این چشمه. بنابراین اصولا دین رمزالوده، چاره ای نیست، یعنی مسائلی که مربوط به ماورا و طبیعه هستش. متافیزیکه قابل ریختن تو ظرف واژه های دنیایی نیست. واژه ها و کلمات و فرهنگ لغات ما برای نون آب دنیایی ساخته شده، این ظرف، این محدوده برای این کار، چیز دیگه ای که از این جنس نباشه نمی گنجه توی این دیوان. اونا به زبان نمادین گفته میشه. بنابراین خود دین مثل بسیاری از مسائل فوق مسائل مادی ذاتش یک ذات به اصطلاح نمادین، رمز آلوده، با به اصطلاح یک نوع استعاره و ابزار دیگه ادبی میشه اونها رو فهمید.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. شاید بد نیست اشاره بکنیم معانی ظاهری که در قرآن وجود، شما اشاره کردید که در تورات خدای متشخص به اصطلاح معرفی شده و انسانوار. ولی این صحبت هم میشه در مورد قرآن هم کرد که قرآن هم یه حالت انسانوار به خداوند داره و معنی ظاهریشو اگه بگیریم خداوند خوشحال میشه، راضی میشه، از اون ور خشمگین میشه، از اون ور مکر و حیله خداوند میزنه. و اینا رو که نگاه میکنیم اگه به همینا آدم بیسته میبینیم که قرآن هم داره در همین حد کار میکنه، یه انسانوار داره یه موجودی رو معرفی میکنه و میگه شما ایشون رو بپرستید.
بله
درست؟
بله. خب قرآن هم میگه که مثلا این کاری که میکنیم مورد رضایت خداست. آدم فکر میکنه خدا هم یه انسانی که بس راضی میشه، یا مثلا این کار تو موجب خشم خداست، یا میگه مثلا اونایی که این کار اتحاد انجام دادن ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دستشونه، مگه خدا دست داره؟ یا به نوح میگه که اون کشتی رو بساز علا اعیون نازیر نظر ما، خدا که چشم نداره. یعنی در واقع معرفی خدا هم در قرآن در موارد زیادی انسانباره، خدای متشخصه، خدای صورت داره در واقع. ولی در واقع این برای فهم ماست. میگن چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. وقتی شما با یه بچه سخن میگید، شما باید خودتونو بیارید پایین، به زبان بچه صحبت بکنید. وقتی یه سوال سختی از شما میکنه، راجع به کامپیوترتون میپرسه، اینترنت میپرسه، یک مسائلی که خب گفتگو میشه، مادر پدرش صحبت میکنن، بچه ها سوال میکنن، خب این چی چیه؟ شما چطوری میتونید بگید؟ مجبورید اونو بیارید به سطح خیلی 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 پایین که او بفهمه دیگه. در قرآن فکر کنم بیش از 250 بار 260 خورده ای بار این کلمه نزول آمده. البته هم باران و 40-50 بار میگه باران رو نازل کردیم، و در موارد دیگه حالت مجازیه، درست مثل فرمانی که از مثلا رهبر مملکت به پایین میره نزول دیگه، ولی این دیگه مکانی که نیست. حالا چرا این همه قرآن از نزول صحبت کرده؟ میگه اصلا این کتاب نازل شده. خب خیلی همجوری میخونن ترجمه ظاهری میکنن این کتاب پس از بالا اومده نازل شده. نه اصلا به اون معنا نیست. ببینید ما تو مدرسه از کلاس مثلا دوم سوم شروع کردیم به ریاضیات خوندن. ریاضیات پیچیده عالی رو میارن به زبان دو تا چهار تا، مثلا اینو جمع کن دو با دو میشه چند، این بهش میگن نازل کردن. یعنی میارن سادش میکنن که اون بچه 7-8 ساله حالا بفهمه. همینطور جبر، ریاضیات، نه تنها ریاضی نیست، تاریخ، مگه یه مرتبه تاریخ جهان رو میان به یک کسی درس میدن، از اول از دوروبر تاریخ زمانه خودشه، بعد تاریخ کشور خودش، بعد میره همسایگان، این برابر تاریخ دنیا، جغرافیا، اول دوروبر خودشه دیگه. این مطلب نازل میشه، ما همه درس خوندیم تو مدرسه دبستان، دیدیم چی که چگونه بالا میاییم. حالا خدا میخواد با بندگانش سخنی بگه و اونها پیامی برسونه، ما باید بفهمیم، وگرنه فایده نداره. فکر میکنم در یه برنامه بود بنده یه مثال خیلی ساده پیش با افتاده زدن. گفتم اگه فرض کنید مورچه تو خونه شما بیاد، یه خانومی تو آشپزخونه مورچه را افتاده داره میاد رو میز، فرض کنید پیشخانه آشپزخونه، خب ما چجوری باید، اگر نخوایم اینا رو امشی بزنیم، نخوایم بکشیمشون، نخوایم از بین ببریم، با زبون آدم به قول معروف با این حفظه، با چیکار بکنیم؟ باید مورچه رو بشناسیم که این مورچه چگونه میتونیم بهش حالی بکنیم که تو نیا تو آشپزخونه، ما در اول یه مثلا قندی شیرینی میذاریم اونجا بیرون، تو حیاط برو غذای مثلا خودتو بخور. پس باید مورچه رو شناخت، دنیای او رو، پیام‌ها رو چگونه میگیره، به زبان مورچه ما بتونیم به او پیام بدیم که تو این کارو بکن، این کارو نکن، تو این مسیر نیاد. یه مثال پیش با افتاده است، عامیانه است که بنده دارم میزنم، در مورد خیلی کوچکتر از مورچه، باکتری ها و نمیدونم اینا هم همینطور. خدا تو قرآن میگه به آسمان ها الهام کرده، اوها الی السما امرها، فانکشنشون و عمل کردشون رو هر کدوم فیلترهای جو زمین. خدا به مادر موسی وحی کرده، میگه به زنبور عسل وحی کرده، یعنی به هر موجودی به زبان خود او که بفهمه. وقتی که خداوند در تورات، در انجیل، در قرآن میخواد با انسان صحبت بکنه، باید به زبان ما، وگرنه اصلا نمیفهمیم ما اصلا چی کار باید بکنیم. اگه میگه این کارو بکنید خدا راضیه، رضایت خدا یعنی چی؟ یعنی انطباق داره با قوانین خدا، این با اون مچ میشه. وقتی که میگه که هرگز یه حرفی رو که حرفی نزنید که نمی کنید، لا تقولوا ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، بدترین خشم خداست، شدیدترین خشم خداست که یه حرفی بزنید که عمل نکنید. آیا واقعا ما داریم روزی چندین بار خدا رو به شدیدترین خشم گرفتار میکنیم؟ پس خدا صبح تا شب باید میلیون ها بار هی خشمین بشه از کارهای یه عده دیگه خوشحال بشه؟ این تصور بشریه. خدا که اصلا احساساتی مثل ما نداره که خوشحال بشه یا خشمین بشه، مطابق نظاماتی است که خدا قرار داده این کارهای ما. ولی چاره ای نیست، چاره ای نیست بخواد به انسان آدم چیزی بگه جز اینکه به زبان خود انسان بهش گفته بشه. پس در واقع ادیان چون با توده های مردم سر و کار دارن، مردم یه طیفی هست، کتاب دینی اصلا راه حل دیگه ای نداره. در قرآن بیش از 100 بار از مثال استفاده کرده. چرا مثنوی مولوی انقدر مورد توجه قرار گرفته؟ همش قصه است. اونم میگه مثنوی من چه قرآن مدل، اونم مدل از قرآن گرفته. قرآن مرتب مثال میزنه. یعنی بعضی از مسائل که حالت ابسترکت داره، ذهنی، آدم نمیفهمه، در قالب مثال میشه فهمید. میگه مثلا اونایی که تکیه میکنن به جز خدا به قدرت‌های روزگار، والذین اتخذوا من دون الله اولیاء، به ولایت غیر خدا، میگه مثالشون مثل خونه عنکبوته. خونه عنکبوت چقدر سسته، تاره، قابل تکیه نیستش، تار عنکبوتیه. اولا خونه او دامشه، تو رو دام دست و بالت تو اونا گیر میکنه، شیره جانتو میمکه. یعنی قدرت‌های روزگار شماها رو استثمار خواهند کرد. خب این یه مثالی که جا میفته، مثل قصه هایی که مولوی داره میاره. قرآن از تمثیل استفاده کرده، از تجسیم، مجسم کردن یه چیزی تا ما بفهمیم، از تصویر، تصویر ذهنی به ما بده، از تشبیه مثلا، این ادوات در واقع ادبیه برای فهم انسان ها از مسائل مختلف. یکی از مهمتریناش شاید مجاز دیگه. ما در ادبیات فارسیمون کسانی مثل حافظ و اینا دیگه قوا کردن در مجاز. مجاز یا استعاره، استعاره یعنی این مطلب تو آریه بگیر بیار در واقع تو شعر ازش استفاده کن. این همه از چشم و ابرو و زلف یار منظورشون در واقع این مسائل که نیست. میخوان راجع به خدا بگن، آریه میگیرن از عشقهای روزگار. وگرنه مولوی میگه عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. اینا استعاره است. استعاره فقط مربوط به ایران فقط نیستش. یکی از فیلسوفای خیلی معروف امریکا، البته دنیا، پول ریکور، این در واقع فیلسوف ادیب بزرگ فرانسوی، بزرگترین ادیب و به اصطلاح فیلسوف قرن 20، فیلسوف هرمنوتیک در واقع دینشناسی، او میگه اصلا استعاره متافور در واقع، میگه فقط برای زیبا کردن کلام ادبیات نیست، بشر از طریق متافور یعنی استعاره ها مفاهیم بسیار عمیق‌تری رو میتونه انتقال بده. میگه زبان روزمره ما زبان کوچه و بازار و خیابونه، این زبان خیلی ضعیفه برای بیان مکنونات قلبی ما، برای رسوندن حقایق ماورای فیزیک، ماورای طبیعه، معنویات. اصلا ما زبانی نداریم برای بیان او، چاره ای نداریم که آریه بگیریم، یعنی از کلماتی که برای مسائل روزمره است آریه بگیریم تا بتونیم اون مفاهیم عمیق بسیار متعالی رو. میگه اصلا ما بسیار نیازمندیم، فرهنگ ما رو، اندیشه ما رو متافور یعنی این مجاز، مجازگویی ها، اینا ما رو بارور میکنه. برابر این کتاب های دینی هم چاره ای ندارن که خدا رو انسانوار معرفی بکنن. حالا خیلی ها مثلا دین رو کنار میذارن که مثلا حالا تو قرآن گفته خدا، این خدا خدای ذهنهای پایینه که میگه خدا خشمگین میشه، عصبانی میشه، انتقام میگیره، کید داره. نه، اینا به زبان بشره که بشر باید بفهمه دیگه.
خیلی متشکر. جالب بود آقای بازرگان در ارتباط با این مسئله که این آنچه که ادیان ابراهیمی عرضه کردن به زبان مردم زمانه بوده که اینا بفهم. خب تا اینجاش این منطق رو میشه قبول کرد. بعد این سوال هم هست که خب مردم از نظر فکری و رشد فکری که دارن همه یه جور نیستن. یه سری طبقات، یه کسی هست معانی بهتری رو میخواد از اینا در بیاره و همین اتفاق برای اسپینوزا و برونو، جوردانو برونو اتفاق افتاده در قرن 16 و 17 که اینها دیدن قالب فکری که دارن عملا نمیخونه با این حرفایی رو که توده مردم به عنوان دین عرضه میکنه و این باعث یه تحولی شده. و اینها حالا نمونه های تاریخی هستن برای خود ماها هم، برای انسان هایی که به اصطلاح با دین سر و کار دارن این سوالات همیشه مطرحه. و خب میخوام ببینیم تکلیف چیه اینجا، حالا بایستی چه کار کرد اینجا، یا اونها اسپینوزا آیا اون راهی رو که رفتن درست بود یا نه.
سوال خیلی مهمیه که بالاخره آدما یه طیفن دیگه. وقتی مولوی داره حج رو اونطوری میگه، یه عمری از این راه رفتین، حالا یه بار بیا بالا، خدا که اون تو نیست. یعنی حج رو به قول معروف میگه کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. یعنی خب بیه دهی بالا در عرفان مثل مولوی ها و اینا در یک سطح بالاتر حج رو میبینن، یه دهی هم از روستا بلند شده میخواد بره حاجی بشه و فکر میکنه خدام تو اون خونه هست. یکی تو حج یک سال رفته میگفت که ما زیارت قبر پیامبر رفتیم فلان، ولی پیدا نکردیم قبر خدا کجاست که اونجا هم بریم زیارت بکنیم. یعنی عده هم انقدر فکر میکنن مثلا خدا هم یه مقبره یا آستانی و گنبد و بارگاهی هم خدا باید داشته باشه. برای آدم ها طیف مختلفن، به خاطر همین در واقع نباید نه عوام انتظار داشته باشن که همه مثل اونا فکر بکنن، حالا یه کسی نکرد بخوان تکفیرش کنن، برن ترورش بکنن، بخوان بکشنش. هم خواص نباید انتظار داشته باشن که عوامم در چارچوبی که اونا اندیشیدن به اونجا برسن. یعنی بشر یه طیفیه. خود این جامع نگری خیلی نکته خیلی مهمیه. ببینید توی مثنوی مولوی هم داستان موسی و شبان رو یادتونه تو مدرسه میخوندیم. اما دید موسی یک شبانی را به راه کو، همی گفت خدا و اله تا تو کجایی تا شبن من چاکرت، چاروقت دوزم کنم شانه سرت، دستکت بوسم به بالم پایکت، وقت خواب آید به روبم پایکت. یعنی خدا رو یه بشری، تو کجایی من دست و پا تو برم چیز کنم، دخت خواب تو بندازم، غذا تو آماده کنم. تو ذهنش خدا یه بشره. موسا خیلی عصبانی میشه، این کفر داره میگه، این حرفا چی داره میزنه. گفت موسا های خیره سر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی، گر نبندی زین سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. خلاص خیلی مفصله. و این خیلی دلخور میشه، ناراحت میشه، خیلی افسرده میشه که خب پس من با خدا عشقبازی میکردم، همش اشتباه بوده. میگه سر نهادن در بیابانی و رفت، خیلی میزنه به صحرا در واقع. بعد میگه وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را چرا کردی جدا، تو برای وصل کردن آمدی نه برای فصل کردن آمدی. پس نشون میده در واقع اون روستایی با اون دیدگاه ساده خودش خدا رو اونچنین میبینه. یه وقت هست که منحرف شده، شرک ورزیده، گمراه شده، خب رسولان اومدن، پیامبران برای آگاهی جامعه. ولی یه وقت هست که اون قدش بیشتر از اینا نمیرسه. اینه نمیشه که گفت نمیدونم خدای نمیدونم آسمان هفتم، خدای نمیدونم از این اصطلاحاتی که فیلسوفا دارن، واسه اون چیزا رو نمیفهمه. این بسیار مهمه که واقعا یک سعی صدری آدم داشته باشه، انقدر نخواد گیر بده به دیگران که تو چرا مثل من فکر نمی کنی. آدم ها بالاخره زاویه دیدشون فرق میکنه. ادیانم در عین حالی که خدا رو در واقع به صورت متشخص، خدای به صلاح صورت، نه صورت به معنای چهره، این خدایی که مردم بفهمن معرفی کرده، ولی در موارد خیلی زیاد نشون میده که اینا برای فهم در واقع عوام و ناسه، ولی هر چی ذهن تو بکشی بالاتر، در واقع گر صورت بی صورت معشوق بدیدی، اون که خدا که صورت نداره، جنبه مادی نداره، که اینا برای فهم شماست. میگه اگه به اونجا برسی دیگه میفهمی که خودت باید بکشی بیای بالا و دیگه در یک عالم دیگه یادم قرار.
خیلی متشکرم. شاید بد نباشه آقای بازرگان در ارتباط این تمثیل و مجاز که صحبتش رو کردیم که افراد مختلف استفاده کردن، شاید ببینیم قرآن چه چیز رو معنی، چه چیز به عنوان ظاهر دیده میشه از آنچه که قرآن مطرح میکنه و عوام اون رو ظاهر میبینن و پشت این چیه. شاید یه چند تا مورد رو بگیم، این کمک میکنه که بقیه موارد رو بقیه افرادی که این برنامه رو گوش میدن ممکنه خودشون علاقمند بشن برن اونها رو هم پیدا بکنن که معنی باطنیش چی ممکنه بوده باشه.
ببینید من یه سوالی بکنم. ما حتما دیدین بعضی از نوشته های دوران قاجار رو، خیلی هم دور 100 سال عقب بریم، اصلا حرفایی که میزدن، مناسبات مردم با هم، نوشته ها اصلا خندمون میگیره. همین 100 سال پیش تو مملکت خودمون دوران قاجار، روابط پادشاه با مردم، مطبوعات. حالا بریم 1400 سال عقبتر، اونم نه در یه جامعه پیشرفته مثلا یونان یا ایران باستان، مثلا عربستان دست چپ و راستشون رو تشخیص نمیدادن. حالا با اون عرب بادیه میخوان اونها رو به حرکت در بیارن، که به حرکت هم در اومدن، از عقب افتاده ترین بخش های دنیا از نظر فرهنگی در عرض 40-50 سال در علوم و فرهنگ و تمدن دنیا رو پشت سر گذاشتن. تا قرن 4-5 اروپا به گرد تمدن اسلامی هم نمیرسید، اونا حمام حتی نداشتن دوران قرون وسطا. اولین دانشگاه تو اروپا هم یه زن مسلمان مال اندلس در واقع تأسیس کرد، اصلا دانشگاه نبوده. همه اینا رو مدل از دوران تمدن اسلامی در واقع. بعدش اینه که خود مسلمان هم خبر ندارن که 4-5 قرن طلایه‌دار تمدن و علم و فرهنگ دنیا بوده، خبر ندارن تا 500-600 سال کتاب های ابن سینا و نمیدونم رازی و اینا تو دانشگاه اروپایی تدریس می شده، پایه‌گذار شیمی و حتی جراحی های پزشکی و همه اینا اون دوران بودن دیگه. خب در واقع اگه خودمونو ببریم اونجا، میبینیم بله قرآن مرتب داره وعده های بهشت میده، مرتب داره از جهنم صحبت میکنه، ولی در دو جای قرآن گفته که اینا همش تمثیله. این سوره محمد هست، میگه مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال بهشتی که به کسانی که سلف کنترل دارن، خودشونو میتونن مهار کنن، ما وعده دادیم در اونجا، انهار من ماء غیر آسن، نهرهایی است که این آبش گندیده نیست. عرب هرچی میدیده بارونی آمده یه جا تو برکه آب جمع شده، آبی که جاری باشه، تازه باشه براش ایدالی بود. نهرهایی از شیر که لم یتغیر طعمه، شیر تو هوای گرم عربستان 2 ساعته میگه خراب میشده، میگه نهر شیر که طعمش هم عوض نمیشه. انهار من عسل مصفا، نهرهایی از عسل، عسل که تو نهر جاری نمیشه. میگه اینا مسئله برای اون عرب 1400 سال پیش، بابا تو دوزی نکن، تو زنا نکن، تو آدم نکش، انقدر جنگ قبیلگی، تو دنبال چی؟ ایدئال زندگیت اینه که شیر بخوری؟ بابا تو کار عملت خوب باشه، به اندازه یه دریای شیر آینده برای تو هست. از آرزوت عسله، حالا عسل و یک قاشق چای خوریم. بابا نهر عسل، آب زلال، آب خوش گوار برات خوبه، آبی که نگندیده باشه. میگه اینا مثال برای اینکه تو بفهمی. یا در قرآن 30 بار 32 بار اگه اشتباه نکنم این جمله میاد، جنات تجری من تحت الانهار، بهش باغهایی که از زیرش نهر جاریه، یعنی عامل حیاتش جاریه. اینجا میگه مثال، اینم تو سوره رعد در واقع آیه 25 سوره رعد میگه مثال بهش چیه؟ عرب اون موقعی که میگم آبی نبوده، ایدئالش این بوده که باغ یه جا پیدا بکنه. باغ هم که خب اگه آب دو یه هفته بهش نرسه تو اون هوای گرم خشک میشه. هزار سال هم این باغ باشه بهش چند روز آب نرسه خشک میشه، همش آب میره دیگه. نه، این عامل حیاتیش. میگه اینا مثاله، منظور باغ نیست. باغ یعنی سبزی. میگین جنبش سبز، جنبش سبز یعنی چی؟ مثلا حزب سبز، این همه تو دنیا احزاب سبز. منظور سبز رنگ که نیست، سبزی دلالت بر خرمی، شادی، سرزندگی میکنه. آب که از زیرش جاری باشه یعنی عامل حیاتی این باغ ذاتیه، عارضی نیست که از بیرون بیاد. یعنی این وقتی میخواد خرمی زندگی رو قرآن مثال بزنه، از چیزی که مخاطبین میفهمن. یه بار توی که این برنامه ها من عرض کردم که در شهرهای کبیری ایران مثل یزد، مثل کاشان، کاشان همه هموطنان باغ فین رو حتما دیدن دیگه، البته حالا که همه جا لوله کشی و اینها شده بود، ولی مردم کاشان اون منطقه گرم و خشک وقتی باد باغ فین می رفتن احساس می کردن تو بهش رفتن. رقص آب، فواره ها، از یه جا که آب در اومده چه نمایشی از آب در این حوزها، واقعا زیبا، واقعا روح پرور، روح انگیز اون باغ. حالا یه مقداری تو زمان ما شاید ما قدرش رو ندونیم چون عوض شده روزگار. حالا همین باغ رو اگه می بردن تو رشت می ساختن، آیا رشت که خسته شدن رشتی و از باران می رفتن دیدن باغ فین؟ پس برای مردم کاشان باید اگر می خواهیم شرایط بهشتی رو آدم معرفی بکنه از آب، از سبزه. ولی باغسازی ژاپن، کشوری که چیزه، سنگ می رن می زارن، آرایش سنگ ها. پس همه اینا تابع مردمه. بگه نه، قرآن در یه جای دیگه میگه در مورد بهش هیچ انسانی نمیتونه بفهمه. میگه و ما تدری نفسون، هیچ نفسی نمیتونه درک بکنه. ما اخفی لهم من قرت اعیونن، این چشم روشنی هایی که خدا وعده داده بر شما مخفیه هیچ انسانی نمیتونه درک بکنه. مثل جنینی که تو رحم مادره، اگر از مادرش سوال بکنه که من قراره هفته دیگه مثلا متولد بشم، حالا تو شمعی به من بگو که حالا چه خبره بیرون، دنیا که میخوام برم یه آمادگی داشته باشم، اون مادر به چه زبانی میتونه به اون بچه که تو رحمشه بگه جز تشبیه؟ هیچی نمیتونه بفهمه، چون با هیچ کدومش آشنایی نداره. حالا آخرت هم بر حسب تعریفی که کتابای دینی دادن زمان زمانه دیگه، اصلا یه چیز دیگه است، یه فیزیک دیگه است، یه شرایط دیگه است. میگه یوم تبدل الارض و غیر از زمین، یه زمین دیگه خواهد شد. خورشید وقتی که نورش تاریک بشه اصلا یه نظامات دیگه برقرار میشه. بنابراین میگه همه اینا تمثیله که به شما گفتیم، در حد درک و فهم، نه که دروغ بخوان گفته باشن، نه که کلا سرشون بذارن. یعنی بهشتی که به هر حال همه جهان هستیست، شما هر کسی هر چقدر زحمتی کشیده باشه آرزو به آرزو ایدئالاش میرسه دیگه. اگه دنبال حوری هستی، اگه دنبال علمی معرفتی، هر جا قرآن وعده، هر جا که نمیتونم بگم، جای مهم کلیدی که از بهشت وقتی که سخن میگه آخرش میگه و رضوان الله اکبر، مهمتر از بهشت رضایت یاره، رضایت معشوقه، یا مغفرتون من ربه، پاک شدن و به سمت او کمال پیدا کردن اصل اونه. ولی آدمای پایین‌تر دوست دارن که به آرزوهای سرکوب شده، محروم شده دنیایی برسن و حوری خونه است، نمیدونم باغ. میگه خیلی خب، تو دنبال اونی، هر کسی به قدر خودش بهش میرسه دیگه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این تمثیلی و تشبیهی بودن مشخصه های جهنم و بهشت رو که شما اشاره کردید، این جالب، این سوال رو برمی انگیزه که خب پس مفهوم جهنم و بهشت هم این دو کلمه که بسیار زیادم در قرآن آمده، حقیقت اینها ممکنه آنچه که گفته شده به صورت ظاهر نباشه، یا ما به عنوان شخصی یه چیزی برای خودمون تعریف کردیم، بنده یه چیزی، شما یه چیزی، و ممکنه هنوز اون معنی که به اصطلاح کلی باشه و همه بهش رسیده باشن نباشه، هنوز نرسیده باشیم، و شاید هم کافیه که بنده و شما جهنم و بهشت رو متفاوت ببینیم.
دقیقاً، جهان بینی هر کسی تابع در واقع خدا رو، ابدیت رو در همون چارچوبای خودش میبینه. معروف میگن که شریعتی از خب شریعتی پاریس درس خونده بود، سوربن درس خونده بود، وقتی برمیگرده بعضی از اون شریعتی مال مزینان سبزوار بود دیگه، اون روستایی ها ازش پرسیده بودن خب شما رفتی که فرنگ اونجا راجع به کت خدا عباس علی چی میگفتن؟ یعنی اون دهاتی که از ده خودش بیرون نرفته فکر میکنه که حالا شریعتی هم رفته فرنگ و نه فرنگ میگفتن، برگشته مثل این که مسائل دنیا همش راجع به این کت خدای ده، یعنی برای او بزرگش همون کت خدای ده مزینان بوده. پس آدم ها تو اون چارچوب خودشون فکر میکنن. ببینید بعضی وقتا یه اظهار نظری بعضی از این مقالات ما میکنن راجع به سیاست‌های جهانی، آدم فکر میکنه که تصور اونا اینه که همه کشور اروپایی، همه امریکا بیکارن، نشستن راجع به این که تو مجلس ایران حالا کی چی گفت، این اظهار نظری که مابل کجا کرد مثلا چیه، فکر میکنن که دنیا بیکارن، همه حواسشون به مملکت ماست، اونم خداشون که مثلا دور هم جمع شدن، اصلا خبر ندارن که اینا اصلا اهمیت نمیدن به این مسائل. دنیا ها وقتی بسته باشه اینطوره، وگرنه قرآن میگه بهش نه اینکه یه باقی یه جا باشه تو کره زمین یا جای دیگه، میگه سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض، شتاب کنید. یه جا میگه سارعو، سارعو یعنی سرعت بگیرید، ولی سرعت کافی نیست، مسابقه دو همه سریع دارن میدوئن، ولی بعضیا سبقت میگیرن با یه دهم ثانیه، یه صدم ثانیه، اون توی به اصطلاح سکوی اول قرار میگیره. دو جای قرآن اومده، یه جا میگه سرعت بگیرید، یه جا میگه سبقت بگیرید از هم، در پاک شدن، در کمال. و بهشتی که کجاست؟ اون بهشت ارضها السماوات والارض، بهشتی که فراخناش، گسترش کجاست؟ همه جهان هستیه، میلیاردها کهکشان، سماوات جمع میشه دیگه، یعنی هر آنچه که بالا سرتونه. بهشت جای خاصی نیست، بهشت حالتی است که تو باید پیدا کنی، تو به اون حالت برسی همه جهان برات بهشته، در قلمرو به تو قرار خواهد گرفت. این دو بار تو قرآن اومده، ولی تو ذهن یه عده بهشت، حتی من یه مقاله دیدم تو امریکا، یکی از این دستگاه مسیحیت گفتن که بهشت از کجای شمال نمیدونم کانادا شروع میشه تا کجای مکزیک میرسه، ظرفیتش هم انقدره، چیزش هم مشخص کردن بعضی از این کلیساهای امریکا که بهشت اینجاست، یعنی مال خود ماست دیگه، ما دیگه کانادایی ها و ما و بخشی از مکزیک مثلا اینجا ما را نمیدیم بقیه رو. اینا خیلی جدی، حتی حد و حدودش و صغورش هم مشخص کردن، ولی قرآن میگه بهشت جان هستیه. حتی راجع به بهشت مردم فکر میکنن که خب بهشت جز که ما باید بریم، ولی قرآن میگه بهشت به شما نزدیک میشه. ازلفت الجنت و غیر للمتقین غیر بعید، به شما بهشت نزدیک میشه، مثل حالتیست که شادی بر شما رو میاره. یا میگه ازل جنت و ازلفت، موقعی که بهشت نزدیک میشه. جهنم هم میگه ازل جهیم و برزت، آشکار میشه، مثل این که در بوجه، مثل این که میگن فلانی مثلا در درونش مدت ها چیز سل بود، یا مثلا بسیار از بیماری ها بعد از 7-8 سال نمود پیدا میکنه. این زمینه به اصطلاح دوزخی شدن در وجود تو بوده، حالا رو آمده. قرآن میگه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، کسانی که مال یتیم و ظالمانه میخورند، انما یعکلون فی بطونهم نارن، آتش داره میخوره، میبره تو بطنش، بطن نه به تو شکمش، یعنی شخصیتشو داره آتشین میکنه. اونم نه اون جنس آتش، نار مقابل نوره، نور یعنی هدایت، یعنی آگاهی، یعنی روشنایی. نار ضد اونه، یعنی سوختن، از بین رفتن، تباه شدن. او داره وجودشو به جای نورانی کردن نار میکنه. و سیسلون سعیرا، این ناری که داره تو وجودش انباشته میکنه تو بطنش، این شعله خواهد کشید، نه باز شعله های معمولی. یا جهنم هم میگه نار الله المقدسه التي تطل على الافئده، آتش جهنم از کجا شعله میزنه؟ از دل تو داره شعله میزنه، نار خدایی که طلوع میکنه از دلها. سوختش میگه خودتونین. حتی بهشت رو، آیاتی تو قرآن هست که میگه این بهشت، کسانی از خدا تشکر میکنن، شکر میکنن ما رو بهش، میگه بهشت کار خودته، اعمال خودته. تلکل جنت اللتی اورستموها به ما کنتم تعملون، بهشت ارث خودته، با عمل خودت به میراث بردی. در واقع میخواد بگه که بهشت رو شما ها میسازید، بهشت جایی نیست که آماده شده باشه. درست مثل این که یه عده‌ای تلاش میکنن یه کاخی رو بسازن، چند نسل یه کاخ عظیمی رو، بعد میگن این کاخ مال کسانیست که ساختن، هر کسی یه آجوری گذاشته، یه ملاتی کشیده، یه کاری کرده، همه شریک بوده. میگه انسان ها برای ساختن یک بهشت شریک میشن. بهشت میراث آدمیانه، جهنم هم آدمیان درست میکنن. همه اینا یه ظاهری داره، ولی وقتی به خود قرآن دقیقا مراجعه کنیم، قرآن اصلا دیگه خارج از اون جنبه انسانوار و سوری بودن میاره، معنای واقعیش رو توضیح بشن. میده برای کسانی که به هر حال بخوان بشنسن. حالا
خیلی متشکرم.
نیست و ابعاد دیگه
نه، نکات دیگری هست آقای بازرگان، ولی وقتی ما نداریم. این بله. رو اجازه بدید در قسمت دوم این برنامه باز بیشتر بحث این موارد و نکات دیگری هست که باشه. با بینندگان عزیزمون در میان میذاریم. خیلی متشکر از حضور شما و تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید. با امید دیدار شما در برنامه دوم از این بخش.
موفق و خرسند باشید.